بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. وجه الفرج. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، و نشون دادیم که امام در این تنبیه عرفانیشون حیث انسان شناسی مسئله را هم مبنای در واقع ترتیب اسماء اربعه قرار دادن و نشون دادن که خلاصه تقدیم رب بر رحمان که از اسماء محیط است، و تقدیم رحمان بر رحیم و تأخیر مالک مربوط میشه به کیفیت سیر الله انسان و کیفیت سلوک او از نشأه ملکیه دنیویه تا فنای کلی و تا رسیدن به مقام حضور نزد مالک الملوک. قبلا هم در تحلیل حیثیت ربوبیت الهی این نکته را بیان فرمودن و فرمودن که ما راجع به تناسب مقام ربوبیت عالمیان با تحمید وقتی میخواییم سخن بگیم قشنگ این نکات اشاره شد که چون خود حامد از عالمیان، بلکه خود عالمی به رأسه است، بلکه در نظر اهل معرفت هر یک از موجودات عالمی به رأسه می باشند، که اون موقع توضیحاتش به اعتبار اسماء الهی داده شد. اینا تحمید حق میکنن که او را با دست تربیت مقام ربوبیت از ضعف و نقص و وحشت و ظلمت نیستی حیولانی به قوت و کمال و طمأنینه و نورانیت عالم انسانیت درآورده و از منازل جسمی و عنصری و معدنی و نباتی و حیوانی در تحت نظامی مرتب به حرکات ذاتیه و جوهریه و عشقهای فطری و جبلی عبور داده تا به منزلگاه انسان که اشرف منازل موجودات است رسانیده. پس این در واقع سیر به تعبیر امام تکبیری و بعد هم سیر تشریعی انسان، یعنی ایشون خلاصه همه را اونجا تبیین فرمودن. نظام تربیت عالم ملک از فلکیات و عنصریات و جوهریات و عرضیات مقدمه وجود انسانه. بعدم تحلیل کردن که ما خلاصه غایت القصوای عالمیان رو این انسان میدونیم. بعدم خدمت شما عارضم تحلیل فرمودن که البته اینی که ما میگیم انسان هو الاول و هو الاخره با نظر در افعال جزئیه و مراتب وجوده، و الا به حسب فعل مطلق از برای فعل حق تعالی قایتی جز ذات مقدسش نیست. و به این جهت اگر به افعال جزئی هم نظر کنیم، قایت خلقت انسان عالم غیب مطلقه که الان دارن اونجا از همین استفاده میکنن. و دیگه اون آیات شریفه و استنعتو کل نفسی و انا اخترتوک، و لذا انسان مخلوق لعجل الله و ساخته شده برای ذات مقدس پروردگار، و قایت سیرش وصول به باب الله و فنای فی ذات الله و عقوف به فنا الله، و لذا معاد او الالله و من الله و فی الله و بالله، چنانچه در قرآن کریم فرمود ان الینا ایابهم، و دیگر موجودات به توسط انسان رجوع به حق کنند. خب اگر بقیه موجودات به توسط انسان به حق رجوع میکنن، مرجع موجودات انسان خواهد بود و مرجع انسان هم خلاصه الله جل و علا خواهد بود. و لذا توضیح دادن که اگر در زیارت جامعه آمده و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم بکم فتح و بکم یختم، و این که در آیه شریفه فرمود ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم در زیارت جامعه، اینا سری از اسرار توحیده و نشون میده رجوع به انسان، رجوع به خدای متعال. میخوام چه عرض کنم؟ میخوام عرض کنم ملاحظه میکنید امام در حیث تحلیل ربوبیت پروردگار مبناشون تحلیل انسان کامله و رب العالمین را، عالمیان را، رجوع عالمین را به در واقع حامد و نهایتاً رجوع همه را به انسان و رجوع انسان رو با خدای متعال بیان فرموده. بعدم در تحلیل این ربوبیت، حیث ربوبیت عامه که تربیت تکوینی هر موجودیست از حد نقص به کمال، که تو همین تحلیل قبلی هم آمد ولی این رو ایقاظ ایمانی میکنن و مورد تنبیه جدی قرار میدن، و ربوبیت تشریعی که در ربوبیت تشریعی قرار بر اینه که انسان با قدم اختیار خود تحت تربیت و تصرف رب العالمین قرار بگیره. کاملا ملاحظه میکنید نشون میدن ایشون که انسان تا منزل حیوانیت با سایر حیوانات هم قدم بوده و از این منزل دو راه در پیش دارن که با قدم اختیار باید طی کند. یکی منزل سعادت که صراط مستقیم رب العالمین است و بعدا ارتباط اینها را با حضور مطلق یا کنه بود و صراط مستقیم دوباره بیان میکنن تو سوره شریفه ان ربی علی صراط مستقیم. یکی هم خلاصه اینه که انسان تحت تصرفات شیطان رجیم قرار بگیره و به تعبیر زیباییشون اگر دل تحت تربیت رو خدای متعال قرار گرفت، همه قوا و اعضا به دل اقتدا میکنه، که انشاءالله انشاءالله ملاحظه خواهید کرد اون حیث در مباحث اسرار و صلاتشون دارد که المؤمن وحده و جماعه، جماعت بودن مؤمن هم به همینه که در واقع همه موجودات به انسان اقتدا میکنن، همه قوا و جواره به دل اقتدا میکنن و دل در واقع تحت تربیت ذات اقدس اله قرار میگیره. میخوام عرض کنم محضر شریفتون، ایشون رضوان الله تعالی علیه در واقع این نکته را از ابتدا تو تفسیر شریفه حمدشون آوردن که تقدیم ربوبیت و حیث رب العالمین حیث انسان شناسیه و توجه به در واقع سلوک انسانه. اینجا هم دوباره همین رو بیان کردن که انسان خود از عالمیان بلکه عالمی برعسه است که قبلا گفته شد، و بلکه همه موجودات عالم هستن در نزد اهل معرفت، در نگاه مراتب جزئی اونها مقدمه انسانن و انسان در واقع در نگاه کلی برای خدا خلق شده. پس معاد و رجوع همه به انسان و رجوع انسان به ذات اقدس الهی است. بعدم اینو دیگه قبلا توضیح دادن که این رحمان و رحیم در متن سوره از در واقع مربوط به الله هن که اسم ذاته، و این رحمت رحمانی و رحیمی ذاتی پروردگاره که البته با توجه به اینکه اسم مربوط میشد به مقام مشیت، این رو اینطوری جمع کردن که به مشیت رحمانیت رحیمیه، این به مشیت رحمانی و رحیمیه در واقع پروردگار، با اون مشیت رحمانی و رحیمی فرمودن که چون ما اسم را ظاهر در مقام مشیت و اسم الله را اسم فعل میدانیم در بسم الله، بعد به مشیت رحمانیت رحیمیه الحمد لذات رحمانی رحیمی، که اینا را همین تجلی در واقع اسم رحمان است بر ذات سالک، تجلی اسم رحیم است بر ذات سالک به اعتبار اون در واقع اسم اللهی که مشیت رحمانی رحیمی است. و این در واقع تجلی بر ذات سالک که به مشیت رحمانی واقع میشه، این تجلی بر ذات سالک که به مشیت رحمانی واقع میشه به واسطه این است که در واقع سالک و حامد خودش از اسماء در واقع الهی است. ملاحظه میکنید سازمان تحلیلی ایشون در این حالی که حیث ثبوتش روشنه، اون چی که مبنای این سیر انسان شناسی و سیر الله انسان کامله، و این سیر ادامه پیدا میکنه تا برسه به در واقع اسماء باطنه محضی که اسم مالکه. ولذا با تجلی اسم مالک کسرات مزمحل و فنای کلی حاصل و حضور مطلق به سالک دست میده، که خود این رو دیگه ایشون توی مالک تحلیل کرده و نشون دادن که در واقع مالک این طوره، که دیگه اطلاع دارید، ولی چون تدبیر یعنی تطبیق فرمودن این رو با خلاصه به سیر الله انسان، خلاصه شکلش اینطور شد. ولذا فرمودن مالکیت ذات مقدس به همه اشیا و همه عوالم علی السواء، منتها در آیه شریفه مالک یوم الدین آمده که یوم الدین یوم الجمعه، و اونجا در واقع یوم الجمع در واقع متفرقات در نشأه ملک را مجتمعات در یوم الجمع قرار میده، و از اونجا که ظهور مالکیت و قاهریت حق تعالی در یوم الجمعه که یوم رجوع ممکنات به باب الله و صعود موجودات به فناء الله، خلاصه اون حیث مالکیت که ظاهر میشه در واقع قاهریت الهی محقق میشه لله الواحد القهار، که تبیین فرمودن اینا رو. پس ملاحظه میکنید مالک میشه از اسماء در واقع باطنه محضه که دیگه کسرتی باقی نمیمانه و محو و در واقع حاصل میشه برای همه موجوداتی که رجوع به باب الله میکنند. حتی رجوع اونها از باب رجوع انسانه. بخوام تو فضای جنبندی دوستان قرار بگیره مجموع فرمایشات ایشون، معاد را تبیین فرمودن از طریق رجوع انسان کامل. رجوع انسان کاملم تحت این چهار اسم شریف واقع میشه: ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت و مالکیت ذات اقدس الهی. اگر فناء مطلق دست داد و رجوع الله از باب فناء مطلق سالک محقق شد، اون موقع حجاب کسرت دریده میشه و ظهور وحدت و سلطنت الهی تحقق پیدا میکنه. مشاهده حضوریه حاصل میشه. تازه اون موقع خطاب به ایاک نعبد غیبت تبدیل به خطاب میشه، که دیگه از نکات ارزشمند سوره است که سوره تا قبل از ایاک نعبد ضمائر غیبت درش وجود داره، از ایاک نعبد ما دیگه ضمائر حضوره، خطاب حضوری است. ایاک، حالا با تحلیلی که انشالله درباره تقدم ایاک بر نعبد و صیغه جمع نعبد و نستعین بعدا در فرماشاتشون خواهد آمد، اما فعلا شاهد ما تبدیل حیث غیبت به حضور و خطابه. کاف خطابه دیگه، نعبد و که نستعین و که. ازو ملاحظه میکنید از ابتدا هم که ایشون تحلیل فرمودن اینها تحت این سیره. پس تمام دایره سیر سایرین، هر سیری که اتفاق میفته در سوره شریف مذکوره، همه سیرها، چون همه سیرها سیر به رجوع به انسانه، انسان کاملا رجوع به ذات اقدس الهه، از آخرین حجب عالم طبیعت تا رفع جمیع حجب ظلمانیه و نورانیه و دست دادن حضور مطلق. آخرین حجب عالم طبیعت ناظر بود به اون سیر تکوینی و حرکت جوهری، از آخرین حجاب عالم طبیعت اون سیر تشریعی و حرکت اختیاری تا رفع حجب ظلمانی و نورانی. و تحقق حضور مطلق. و این حضور، حالا این حضور به حسب واقع تو متن واقع مربوط میشه به قیامت کبرا. برای سالکی که در سیر معراجی در واقع صلات واقع شده، چون صلات معراج مؤمنه و قرار حامد و قاری و در واقع حامدی که حمد میکنه، حامدی که حمد میکنه در واقع این حمد حامد، یعنی خود نشون دادیم دیگه که قرائت ها و حمد ها متفاوته، این حمد حامد او رو برسونه به این قیامت. و این حضور قیامت کبرای سالکه و قیام ساعت اوست. ساعت اشاره به همین روایتیست که الان خودشون دارن پایین میارن، انا و ساعت هاتی که دو بین دو سبابه شریفه خود پیامبر جمع کردن، انا و ساعه یعنی روز قیامت، انا یعنی نبی اکرم سیر الالله او اینطوریه. بعد می فرمان که این حضور، حضور قیامت کبرای سالک و قیام ساعت سالکه، و لذا در آیه شریفه که مربوط به قیامت کبراست استثنایی وجود داره، فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، که در فرمایشات ارزشمند علامه طباطبایی در تفسیرم همینه، الا من شاء الله. خب وقتی که در سور دمیده میشه و اون در واقع محو و صعق حاصل میشه، یه عده‌ای مستثنان. کیا اینا مستثنا؟ ایشون میفرماد این نوع از اهل سلوکن که قبل از نفخ سور کلی صعق و محو براشون حاصل شده، و شاید یکی از محتملات فرمایش رسول اکرم که فرمود انا و ساع که هاتین و جمع فرمودن بین دو سبابه شریفه خود همین معنا باشد. پس ما یک قیامت کبرا داریم که در اون قیامت کبرا این مسئله برای همه واقع میشه، یک در واقع صعق و محوی داریم که این صعق و محو برای سالکی واقع میشه که خلاصه صلات معراجشه و او را به مرحله سعق و محو رسونده و سید الله در واقع حامده و سلوک اوست تا این مرحله. بعد هم تنبیه ادبی رو ارائه میکنم که قبلا اشاره کردیم معنای دین رو که بقیه آقایون هم گفته بودن که بقیه مفسرین امام چون تا اینجا خصوص معنای دین از جهت لغتی و ادبی نپرداخته بودن، اینجا هم اشاره میکنن که بعضی ها دین را به معنای جزا و حساب دانستن و در کتب لغت نیز به این معنا ذکر شده و به قول شعرای عرب استشهاد کرده. فعلم به انک ما تدین و تدان، که بحث جزاست. یوم الدین یعنی روز جزا، روز قیامت. بعدم در همون استشهادات در واقع ادبی و جامع الشواهد و قول منصوب به شهل ابن ربیعه را فلم یبق السبع العدوان بله دناهم کما دانون، که این دناهم کما دانون یعنی که ما خلاصه ما کیفر دادیم، جزا دادیم دشمنان را و اونها به جزای دشمنیشون رسیدن. ولی میبقى سوى العدوان بله و اینها به عدوانشون جزا داده شدن. و گفتن دیان که از اسماء الهیه نیست به معنای همینه که جزا داده شده. امام رضوان الله تعالی علیه قول این دسته از مفسرین رو که قبلا هم بهش اشاره کردیم بزرگان هم روز جزا معنا کردن رو میارن. بعدم میفرمان ممکنه دین یعنی شریعت حقه، لازم نیست دین رو به معنای جزا به کار ببرید. چرا؟ چون در روز قیامت آثار دین ظاهر میشه و حقایق دینی از پرده بیرون میافته. از این جهت اون رو روز دین یعنی روزی که آثار شریعت حقه ظاهر میشه. اونجا هم اشاره میکنن کما اینکه امروز روز دنیاست، زیرا که ظهور و آثار دنیا امروز مطرحه. قبلا هم گفتن امروز روز انانیته و همه انا انا میگن. روز قیامت روز دینه، چون اثر مهم دین ظهور سلطنت الهیه است و این مالکیت در واقع الهیه در روز دین که روز ظهور اون سلطنت و قاهریت پروردگاره نشون میده که اون موقع روز دینه. با اینکه الان هم سلطنت سلطنت خدای متعاله، اما این الان در پس در واقع غیبته، الان یوم دنیاست، یوم انانیته. ولذا ایشون استشهاد میکنن و ذکر هم به ایام الله. ایام الله کدوم ایام هستن؟ آن ایامیست که حق تعالی به قهر و سلطنت با قومی رفتار میکنه. به موسی میفرما که موسی ذکر هم به ایام الله، اون ایامی که ظهور در واقع قهر و قاهریت پروردگار حاصله میشه. یوم الله یومیست اون قطعه ای که آثار دین درش ظاهر میشه. روز قیامت هم یوم الله هست و هم یوم الدین هست، زیرا که روز ظهور سلطنت الهی و روز بروز حقیقت دین خداست. یوم الله را تبیین فرمودن، قبلا هم یوم القدر و لیلت القدر رو بحث کردیم از ایشون، الان هم دارن میگن یوم الدینه، یعنی روز ظهور آثار حقیقت دین الهیه. خب این پایان فرمایشات ارزشمند حضرت امام در این مرحله و ما رسیدیم به عبارت ایاک نعبد و ایاک نستعین و ملاحظه فرمودید که با این تحلیلی که امام رضوان الله تعالی علیه ارائه فرمودند ما در واقع مسیر سزلعی بحثمون کامل شد. انا لله و انا الیه راجعون با ضلع مهم انسان ولایی افق قرآن کریم و تربیت این انسان و سیر الله این انسان تحت اسماء اربعه و نسبت این اسماء اربعه با تحمید الهی در متن سوره، نسبت تحمید الهی با اسم به اسم الله، به اسم اللهی که متعلق به حمده و متعلقش الحمده، الحمد به اسم الله، با همین سیر ارزشمند الله انسان سالک حامد با همین شکلی که عرض شد که دیگه انشاءالله جمع کردیم اون مقدماتی رو که ایشون رضوان الله تعالی علیه در تفسیر تلویزیونیشون گفته بودن و بحثشون ناقص مونده بود تا انشاءالله نکات ارزشمند مسئله ایاک نعبد و ایاک نستعین رو بر اساس روالی که داریم خدمت عزیزان و سرورانمون ارائه کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.